درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم. مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه است و سیوم ماه اکتبر برابر با هشتم آبان. در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت خدمت شما هستیم. اجازه فرمایید سعدی بخوانیم. قبل از اینکه سعدی بخوانیم، ما عرض کردیم که آقا این شیخ عجل نیست، شیخ عجله. گروه میزن آقا معنیش چیه؟ ما از پرت وضوح دیگه اینجا ما معنی هم نکردیم. آقا شیخ عجل، عجل یعنی گرامی تر. صفت تفضیلی است. ما چهار جور صفت داریم عموما. نسبت رو میگم، یک صفت فاعلی داریم، مفعولی داریم، تفضیلی داریم، صفت نسبی. این یعنی از اقران بهتر. در واقع عجل مثل افسح، اتفاقا از القاب سعدی هم یکی افسح است. میگوید افسح المتکلمین شیخ عجل سعدی. بله، جلال و تجلیل و اینا همه چیز هستن دیگه، از یک ریشه هستن و تعدادی دیگه. خب لاابالی چه کند دفتر دانایی را، طاقت وز نباشد سر سودایی را. آب را قول تو با آتش اگر جمع کند، نتواند که کند عشق و شکیبایی را. دیده را فایده آن است که دلبر بیند، ور نبیند چه بود فایده بینایی را. عاشقان را چه غم از سرزنش دشمن و دوست، یا غم دوست خورد یا غم رسوایی را. من همون روز دل و صبر به یغما دادم، که مقید شدم اون دلبر یغمایی را. سر بگذار که قدی و قیامی دارد، گو ببین آمدن و رفتن رعنایی را. بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس، حد همین است سخندانی و زیبایی را. سعدیا نوبتی امشب دهل صبح نکوفت، یا مگر روز نباشد شب تنهایی را. نوبتی کسایی بودن که سحر طبل رو به صدا در می آوردن. بله خب می گوید که امشب مگر به وقت نمی خواند این خروس، عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس. تا نشنوی ز مسجد آدینه بانگ صبح، یا از در سرای عطا و قریب کوس. اما نوبتی است لب از لبی چو چشم خروس، ابلهی بود برداشتن به گفته بیهوده خروس. خب عرض می شود که یه موضوع مهم و اون این که این جنرال های آمریکایی به خصوص فرماندهان، اینا همه یک کپی از قانون اساسی مملکت در جیبشون. با یک جنرال صحبت میکردن راجب ماجرای ترامپ و اینها، گفت توجه ما و مسئولیت ما به قانون اساسی است. ما در واقع روندگان طریقت قانون اساسی. قانون اساسی به ما حکم میکند چه بکنیم چه نکنیم. درست است که رئیس جمهور فرمانده ماست، اما کار بی قانون، ما توجه نگهداشت قانون اساسی است، نه شخص. قانون نه شخص، این نقطه مهمی است. این چیزی است که ما متوجهش نیستیم. به طور کل اونقدر به سر ما کوفتن این دیکتاتورها که ما شخص پرست شدیم. از اون طرف هم این داستان شیعه متکی است بر امام. امام این امام اعتقاد به امام خودش زمینه دیکتاتوری است و امام معصوم. دیکتاتور را ما هم معصوم میبینیم، طرفداران دیکتاتور البته، از عیب به طور کل مبرا. هیچی مسئولیتی متوجه دیکتاتور نیست. و آه میکشیم ما. آه میکشیم برای دیکتاتور. خیلی عجیب مردمی هستیم واقعا. اینجا صبح که صبحگاه که برقرار میکنند چجوریه؟ بالا بردن پرچم اسمشه. چند تا سرباز میان پرچم رو میبرن بالا. به جان کسی دعا کنن و خداوند را حفظ کند جان این دیکتاتور رو، تا جاودان این دیکتاتور رو نگه دار، ما نوکران و بردگان اینجا استانیم برای دیکتاتور. در همین کشور دیکتاتوری همینطوره. من تا حالا ندیدم کسی بگوید ما در مقابل قانون مسئولیم. همه برای یک نفر کار کرد. امروز هم برای سید علی میره. در واقع حکومت سقوط نکرد، حکومت قدیم. یه عمامه اومده جاش، رفته چیز داده، سردوشی داده دانشکده افسری. وای به روزگار کسی که بره احترام نظامی بذاره به سید علی و از سید علی سردوشی بگیره. سید علی سردوشی میده امروز. خب همین دیگه، فرق نکرده، هیچ تفاوتی نکرد. از نظر ساختار و از نظر ماهیت فرقی نکرده، هزار برابر بدتر شد. یعنی همونه، ماهیتش همونه، ماهیتش همون. حالا این روزها به خاطر 4 آبان و اینها این بردن سلطنت طلب ما تبل و کوس و خیلی هم خوبه، میشه جانش. اما در واقع در این تبلیغاتی که اول این که این بدن سلطنت طلب ما خدا حفظشان کند، اینا بیشترین عده بودن که از ایران اومدن بیرون، بیشترین پول هم آقایون داشتن. اینا نتوانستن یه ارگانیزشنی درست کنن، یه حزبی درست کنن که کارآمد باشه. نشستن ببینن ایران چه خبر، عکس‌العملی. یعنی فعالیت ها اینها نسبت مستقیم داره با بدبختی مردم ایران. یعنی یک خارجی بخواد حمله کنه اینا فعال میشه، ولی وقت سر صدا میخوابه آخونده مردم سرکوب میکنه اینا میرن کنار. و از عجیب اون که برای تبلیغات برای رژیم سابق یکم عقلم به کار ببرن. آقا خیلی کسان آدمای محترم دانا دانشمند از ایران گریختن به خاطر وضعیت که راضی بودن از اون رژیم. اقلا با اینا صحبت کنید، چقدر صحبت میکنید با ساواکیای قدیم. این برادران ساواکی بازنشست به شما هم نیستن. بی بی سی سو تا به امریکا نگاه کنم دارن با یه ساواکی قدیمی دارن چیز میکنن. خدا عمرشون بده، عمرشون هم طولانی الحمدلله. و ذره المثقالی اظهار پشیمانی که آقا ما بر مملکت جور کردیم، ما کار بد کردیم، مردم آدم حساب نکردیم. امروز هم مردم آدم حساب نمیکن. اصلا سخن ملت و مردم نیست. مردم از فرط حماقت اومدن فلان انقلاب کردن، این زبانشونه. واقعا غیر قابل تحمله. غیر قابل تحمل، من تحمل میکردم اینجا حرفش هم نمیزنم. ولی آقا ببینیم نگاه کنیم چه خبر بود واقعا، چرا این منفجر شد مملکت؟ دم و دستگاه رو ریختن بیرون. حالا چون بدتر شده دوباره، در واقع معنیش اینه که خوب بوده، تقصیر مردمه. همیشه این مردم مظلوم ایران توسری خوردن و متهم هم میشن. نامی از ملت در ادبیات اینا نیامد. آقا یه احترامی به مردم بکنید، این مملکت متعلق به این مردم است آقا، نه مال شاه نه مال شیخ. گرفتاری عظیم داریم به خدا سوگند. برای نگفتم به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر، چون این داستان مضحکی شده از این حبیب ابن مظاهر. بله حالا دوباره این دمدستگاه و اینا برقرار شده است و عرض کنم که اون داکومنت سازی های چسب و قیچی و انگاری بهشت بریم بوده. نه آقا چنین نبود، والا چنین نبود که شما میگید، ما بودیم اونجا دیگه. این از این. خب یه عکس میخوام به شما نشون بدم. یک عکس امیر جان لطف کنی و عکس رو نشون بدی. بله نه نه بذاریم باشه. آها مرسی. این عکس رو نگاه کنید، این عکس حداقل 110 سالشه، حداقل 110 سالشه. اینم یکی از اون در واقع کورا و کچلای ایرانی است به قول همین آقایون که میگن. من اول به کل نشناختم این کیست، فکر کردم این عکس تازه گرفته شده، یه هنرپیشه، یه کسی. ببینید چه میزان امید و نشاط در جبین این مرد هست. در 100 سال پیش، این قبل از کودتای 1299 گرفته شده البته، در مقطع مشروطه، جناب عارف قزوینی. اصلا باورتون میشه کسانی که ما با عکس عارف، با اون عکس پیری و بدبختیش و کلاه پهلویش میبینیم، ببینید چه مایه در واقع انرژی مثبت در جبین مبارک این وطن دوست بزرگ در حال تشعشع هست. اینا اون زمان روزگار نشاط و امید بوده، روزگار مشروطه، قبل از کودتا، قبل از کودتا. بله مردم فکر کردن زنده شدن. بچه های کوچک، اینا انرژی شده بودن در امر وطن دوستی، میهن دوستی. انگلیس ها نرفتن تحمل کنن، یه کودتا رو انداخت، قزاق‌ها رو انداختن به جان ملت. خب عکس، حالا عکس بعدی مرحوم عارف نشون. امروز میخوام راجع به عارف قزوینی صحبت. ببینید بله، این هم راجع است به قبل از کودتا، که عارف به عنوان یک شخصیت بزرگ ملی در سر تا سر مملکت ایجاد هیجان میکرد. مرد میهندوس، اشعار میهنی، آهنگهای زیبا، که ایرج میرزا که دشمن عارف بود میگو من تعجب میکنم از این عارف وقتی که تصیف و ترانه میگه، یک شبه در تمام مملکت مردم میخوانن. بله اینم ببینید، کلاه ژاندارمری فرانسه رو تپوندن به کله این مرد بزرگ در منتهای فقر و بیچارگی. بذارید این عکسو بذارید من باشه تا توضیح بدم. ایران گورستان آزادی خواهان و وطن دوستان بوده و وطن پرستان تا به امروز. حالا ما قبل از عرب شکایت نداریم، اما هر کسی آمد برای این وطن کار کرد، برای ملت کار کرد، خائب و خاسر، یا در زندان ها مرد، یا در تبعید مرد، یا به دارش کشیدن، یا تیربارنش کرد. یکیش نمونهش همین آقای عارف. نگاه کنید این عارفی بیچاره رو که دیدید، که این در واقع از رجال رد نخستین جنبش مشروطه بود و مورد مهر و عشق ملت بود، اینها این کلاه ژاندارمای فرانسه رو آوردن گوشن سرش. این داستانم کلاً کد داستان مسخره است از زمان رضا شاه. میخواست نیشن استیت درست کنه. رضا شاه نگاه میکرد ببینه آتاتورک چیکار میکنه، اونم همین کارا رو میکنه. یه روز بلند شد به مجلسیا گفت، به مجلس هم میگفت طبیله، چون آدمای خودش بودن تو مجلس دیگه، یعنی مجلس ششم دیگه مجلس نبود. گفت که قانون کنید که همه ملت از این کلاه بگذرد، از این کلاه. حالا شما فکرشو بکنید که مثلا خان بختیاری با اون لباس متناسب خودش که در طول دارشه بذاره کلاه ژاندار فرانسه هم بذاره سرش. یک نفر هم نذاشت. یا قشقایی با اون کلاه دو گوشش که مناسب آب و هوای شیرازه، یا قدیم تر بوده اونه برداره اینه بذاره سرش. و سر همین کلاه بود کلاه بعدی. این جریان در واقع توانستن و این کلاه رو بر سر کارمندان دولت بذارن، بیچاره ها رو از اینا میذاشتن سرش. حسین موری خدا رحمت کنه دوست عزیز من، گفت پدرم تو خون منزلم جرأت نمی‌کرد این از سرش برداره، از ترس خفیه نویسان و ماموران امنیتی و فلانی حرفا. گفتم آقا نماز چطوری میخون؟ میگم اینو میچرخون عقب، نماز چی میخون، بعد برش میگردون عقب. بله این عارف ماست، عارف بزرگوار در روزگاری که تبعیدش کردن، که من شهر زندگیش خواهم گفت، به همدان، و اونجا مای 50 تومان خدمتون بگم که براش مقرری کردن. از اون 50 تومان تقی‌زاده 10 تومان دیگرش هم کم کرد در منتهای وسط بیچاره این مرد بزرگ وطن دوست. و لطف کنید اون یکی عکس ژاندارمری فرانسه رو نشون بدید. اینم جان داره فرانسه است. ایناست که کلاهشون برای ایرانی‌ها آورده بودن به سرشون بگذارن. ایرانی از این کلاه بذاره. بعد از 3-4 سال دیدن مایه مسخره و خنده و مضحکه مردم شد. اینم چیزه. اینم مجسمه عارف نمیدونم این حتما جدید ساخته شده. بله. بله. و گفتن آقا بله اینم افتخار سلطنت است که عارف عاشق زن بوده و آهنگ معروف افتخار میدونید که آهنگ معروف در سگاه که آقای شجریان استاد شجریان بهترین نه اجرا کرده با تنظیم معلوم پایبر بی اندازه برنامه جالبی سون واقعا از عارف و این خانم همون خانمی است دختر ناصرالدین شون. بله کلا داستان کلا بعد از 5-4 سال چیزها گفتن آقا اینی که سرش نمیذاره ماهی مسخره شده همه دارن مسخره میکنن اینا کلا شاپو رو دوباره مجلس کلا شاپو باشتن و سر این کلا شاپو بود که مشهدی ها گفتن ما این کلا رو به سر نمیذاریم و تجمع کردن در مسجد گوهرتاج و دستور از مرکز رفت که بکشید اینا رو از روی پشت بام ها مسلسل بستن به مردم بدبخت اون مسجد همه رو کشتن یک نفرم بیمارستان ندید چون جان مسلسل می‌بندی به ازای هر سه تا کشته یکی دو تا زخمی هم هست نیزه فن کردن شکم اینا رو پاره پاره کردن ماجره که به اسدی مربوط است و اینها که اینها واقعا اینها لکه های سیاهی است اینها رو نمیشد فراموش کرد اسدی را هم تیرباران کردن اسدی که نایب التولیه بود و شخصیت مشهوری بود اینا این داستان کلا بعد کلا شاپو انگلیسی شد پوتین اروپایی یعنی تصور بر این بود که اگه ما ظاهرمون رو درست کنیم خیلی خوب میشه آقا این کله این کلاش مهم نیست داخلی کله است که اهمیت داره این کله باید بتونه فکر کنه حرفش بزنه تا درستی اوضاع نه یه کلا ژاندار فرانسه رو بزنیم سرش درست میشه باید از این مسخره بازی تو مملکت ما زیاد بود دیکتاتوری همینطوره فرقی نمیکنه سید علی آقا مردم عراق اومدن بیرون از گرسنگی و بیچارگی و نبود عدالت و اینها تیرانداز از راه دور چیز کردن اینا کشتن تا 250 نفر کشته شده سید علی گفته این همه فتنه مغرب است نمیگوید که این مردم حق دارند به اینکه بیاین به تظاهرات کنن کار دشمنان است کار دشمنان است بله و میگویند یکی از این کسانی که از راه دور تیر میانداخت و میکشت مردم رو گرفتن و به بیمارستان هم نرسید زدن کشتنش و اینها خداوند ما را از شر استبداد هموطن رهایی دهد بله بارها عرض کردم که روشن فکری در عدالت طلبی است و آزادی در سایه قانون در کشور ما 150 سال است که روشنفکری معنیش این هست هنوزم روشنفکری معنی و مفهومش این هست بنابراین اون کسی که در تک کتابخانه داره نمیدونم فلان کتاب رو در آورده مقابله نسخ میکند اون کارش خوبه تحقیق میکنه ولی روشنفکر محسوب نیست کسی است که یک سخنش به درد جامعه بخورد و درد رو بشناسد و در واقع برای التیام درد یه اقدامی بکند سخنی یک سخنی حرفی کاری چیزی که در این راستا باشد آزادی خواهی بله و اگر سر داستان عارف قدوینی حدود سال 1256-7 به دنیا آمده قریب 25 سال قبل از شروع مشروطه و در سال 1213 یا 12 بیچاره در 52 سالگی در همدان مرده یک تصنیفی ساخت عزیزان مگذار گرد شستر از ایران رود ایران برباد ننگ اون خانه که مهمان ز سر خان برود. اینا من دیوان عارف رو دارم اینجا. و بعد که دیگه کودتا شد و عرض شد که قزاقا حاکم شدن و یه حرف ها شروع کردن به از بین بردن آزادی خواهان و فعالان برای مشروطه، یا کشتن یا بازنشست کردن یا تبعید کردن که اینها نباشن، نام مشروطه نباشه در بین. عارف بیچاره را که یکی از مشهورترین روشن فکران ایران بود و اینجا تصنیف‌های میهنی می سرود و اینها، تبعیدش کردن به همدان. بعد تقی‌زاده میره بعد اونجا، یک مدرسه آلیانس بود آمریکایی، فارغ التحصیل می‌خواستن بکنن این حرفا، جشن فارغ التحصیلی بود، میره اونجا. عارف یک غزل خیلی خوبی، شعری خوب میگوید در چیز مدح آقای تقی‌زاده. تقی‌زاده خب مرد بزرگی بود، اما عمله استبداد بود دیگه، میگو من آلت بودم، عمله استبداد شده بود بیچاره تقی‌زاده به اون عظمت. خب میگوید که این میروم تهران، رسیدم برای شما پولی اضافه میکنم، از این 50 تومانی که بیچاره میگرفت 10 تومانش هم کم کرده که حالا یک کابینه دیگه چیز کنه، حتما این 40 تومان ما رو قطع میکنن در منتهای فقر و بیچارگی. عارف قزوینی در همدان درگذشت. خب ما اینجا خدا رحمت کند یک دوستی داشتیم، آقای شهبر، دکتر شهبر، یه روز آمد و آقا من یک کتابی چاپ کردم، دیوان عارف قزوینی، منتها باندینگش خیلی بد از هم پاشیده، ولی به هر حال یادش به خیلی قصیده خیلی خوبی هم گفته آقای شهبر گذاشته گوشه کتاب. حالا اینا بگذاریم، میخواییم برای شما، میدونید که زاده قزوین هست و عرض کنم که پدرش خیلی دلش میخواد که روزخون بشه، این میشوندش پای ورتیز آخوند اونجا روزه میخوند و بعد یه روزم عمامه سرش گذاشتن و من از قلم خود عارف قزوینی برای شما خواهم خواند. خب پر پرت شدم، موضوع از دست رفت، پدرم به اندازه استعداد دماغ من از تربیت من غفلت کرد ولی به قدر گنجایش کله خود و تربیت اون زمان کوتاهی نکرده، در دو چیز بیشتر سایه بود، یکی در خصوص خط عارفم خیلی خیلی زیبا بود، خط که اون اوقات گفته میشد، بله، دیگر در باب موسیقی. در سن 13 سالگی به اولین معلم موسیقی مرحوم حاجی صادق خرازی که در اعداد محترمین قزوین شمرده میشد مرا سپرده، 14 ماه در خدمت استاد بزرگوار خود به تحصیل علم کوشیدم که اگر تحصیلات اون وقت را به همان ترتیب که نوشته بودم، یعنی اون کتابچه‌ای را که به دستور معلم خود که مناسبت هر آوازی شعری داشت امروز داشتم، خیلی چیزها از آن فهمیده میشد، چون دارای حنجره داوودی بودم. صدای عارف خیلی خوب بوده، کنسرت میداد اون زمان عارف کنسرت میداد، یک شکر الله هم بود، شکری معروف بود، دوازنده استادی بود در زیر تار، بعض اوقات هم بعدها استاد نیدا بودم با عارف همکاری میکرد و اینجا و اونجا عارف آهنگای میهنی میخوند، مردم رو به هیجان میآورد. در واقع داستان عارف نامه و اون حجبیه معروفی که ایرج میرزا از عارف قزوینی کرده در یکی از این معنی که از این کنسرت ها اتفاق افتاد. ایرج خیلی با عارف دوست بود، دوست نزدیک بود، البته اون شازده قاجاری بود و در کار انقلاب و اینا نبود، ولی گاهی نشون میداد که ذهن مدرنی داره ایرج، با آخوند و ملا هم کار ندارم، میره عارف هم مشغول بوده حالا به سقف چیزی میچیده، درست تحویل نمیگیره ایرج میرزا رو، ولی ایرج به روی خودش نمیاره. یه بار دیگه هم داستان رو گفتم، بلیت میخره میاد میشینه ردیف اول، عارف پیش پرده میخوند قبل از اینکه نمایش شروع بشه یا کارهای دیگه، پیش پرده میخوند. بله میگفتن با درودی دیگر هموطنان گرامی عرض میکنم که دو مطلب یادم رفت. یکی بیتی است که عارف برای تقی‌زاده گفته: دیدی هزار بار تقی‌زاده بود بتر، در پیشگاه شاه ز تیمور تا شما. و کردنش جوهر نمی کردن دیوان عارف چاپ کنن بگن شاه، نوشتن در پیشگاه کار. آقا پیشگاه کار که معنی نمی ده، در پیشگاه شاه. یکی بود. یکی که وقتی که موضوع کلا فرنگی و پوتین و اروپایی شد اینا، گفتن با آخوندا چه کنیم؟ گفتن اینا میتونن لباس خودشون داشته باشن، منتها آخوند باید بیاد مجوز بگیره برای اینش. خیلی خنده‌دار و جالب بوده. هر آخوندی که میخواد لباس آخوندی نکبتش به تنش کنه، یک مجوز شهرداری میداد که این آخوند بتونه لباس عمام بذاره سرش. این حرفا یه داستان عجیب غریب بوده. حالا بگذاریم. خدمتتون عرض کنم که چون وقت ما خیلی کم هست و داستانم خیلی مهم هست و طولانی هم هست، فکر نمی‌کنم کنیم، یک آهنگ گریه کن با صدای استاد بنان که واقعا اجل خوانندگان ما بود علی الاطلاق. اینا با کار مرحوم خالقی بی‌اندازه زیباست، تنظیم جدید است. گریه کن، بله، یکی از آهنگ‌های عارف قزوینی. براتون دوباره داستان رو میخونم. خب میگوید که اگر اون دفترچه رو داشتم خیلی چیزا فهمیده میشد، چون دارای حنجره داوودی بودم که میتوان گفت معجز یا سحری بود. همین اسباب شد که پدرم به طمع افتاد از برای خطاهای خود که در دوره زندگی به واسطه شغل وکالت مرتکب اونها شده بود جلوگیری از اونها کرده باشد. هیچ بهتر از این ندید مرا به شکل به شغل روزخانی که بقیده من هزار بار بدتر از شغل وکالت است وادار کرده باشد. من در اون موقع ناچار از قبول اون بودم. این بود مقدمتاً به قول سازنها حالیه از برای پیش درآمد روزخانی که نوح خانی است. مرا سپرد به مرحوم میرزا حسین باعث، پسر حاجی مولا نوروز قزوینی که مردی فاضل و ادیب و در عصر خود بی‌نظیر بود. 2-3 سال در پای منبر مرحوم میرزا حسین مشغول نوخانی بوده و بیشتر نوها هم از قبیل از کنم که محمل زینب رسیده وقت سواری بر شتر من، نه محمل و نه اماری خود ساخته. من میخواندم در عوض این که در ایران به این وسعت چنان دایره زندگانی بر من تنگ شده است که از داشتن یک اتاق گلی محروم ماندم، ولی هزار شکر برای آخرت صرف نظر از امارات عالی که به جهت خود تدارک کرده. در آن اوقات طفولیت خانه های چندی تهیه نمودم که هم میتوانم اجاره دهم و هم ممکن است بسیاری از دوستان خود را مجانی در آن خانه ها نشانده و با کمال خجلت عرض کنم در عوض دلز دوست هیچ نخواهم. خانه مخروب ما اجاره ندارد. بله بعد میگوید که پدرم با داشتن 2 پسر از پسر از من بزرگتر، چون مرا روزخان خیال میکرد، وصی خود قرار داده. روزی از جمعیتی دعوت شد، پس از صرف چای و شربت و شیرینی مرا زیر یک بار ننگینی بردن، یعنی عمامه بر سر من گذاشتن. البته اشخاص حساس می دانن با این حال من در چند روز ز اولی که عبور از کوچه و بازار می کردم با این بار ننگین شرماور، یعنی عمامه، بار ننگین شرماور، اون زمان شرماور بوده، الان بار جنایت و آدم کشی و دزدی و فساد و خیانت به ملت و خیانت به خاک ایران زمین و خیانت به ملت هم اضافه شده است در تصویر این عمامه. خجالت هم نمی کشن یا آخونده. این عمامه سید علی رو دیدید مرتب این ارتفاعش بالاتر میره بالا. میخواد یک چند سانتی به عکس به قد خودش اضافه کنه که عظمتی زیاد بشه. سوار ماشین هم که میشه این لایت های چیز فلورسنت از زیر میدادن صورتش که نورانی بشه. گوه اینجا به جای صوفی باید ملا بذاریم. ملا نهاد دام و سر حق باز کرد، بنیاد مکر با فلک حق باز کرد. بازی چرخ اشکندش بیزه در کلا، زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد. واقعا خب میگوید که این نثر خود عارف قزوینی است، میخونم خدمتتون. خب میگویم بگردم، این با این بار ننگین شرم‌آور در چه حالی بودم من، هم اون چرا که بر سرم آورده بودن، چون به میل و دلخواه من نبود و بر خلاف میل من بود، تلافی اون را به آخرت نگذاشته، کردم اون چرا که نمیشود کرد. در واقع همون طوری که عمامه مرا شرمنده و رسوا کرد، من نیز او را در پیش اهل علم صورت یک پول سیاه قلمداد کردم. فراموش نشدنی سفر اولی که از تهران به غزوین مراجعت کردم، با موی سر و پوتین برقی، با لباسی که تا اون روز چنین هیکلی را هیچ کس ندیده بود، روز 21 ماه رمضان به مسجد شاه قزوین رفتم، غافل از این که با این فرم مناسب نبوده است در چنین روز خود را آفتابی کنم. اتفاقا برای خوبی هوا صفهای جماعت در صحن مسجد بسته شده بود و آز شهر هم هر کدام به وسعت دایره عوام فریبی خود معرکه را گرم و خود را سرگرم خر درست کردن بودن. بله، ورود بی موقع من مثل خروس بی محل چنان جلب نظر عامه کرد که دیگر هیچ کس گوش به یاب سرایی اونها نداده. جهت پریشانی حواس جمعیت را وقتی که فهمیدن، چون از مسئله شراب سلس که ذکر اون را خواهم داد بله خواهم داد اطلاع داشتن، همینقدر اون روز روزی بود که خود من هم فهمیدم اسلام دارد از میان میرود. من هم در زیر پای جمعیت که یک که مانع رفتن اسلامن پامال شده، خدا نکرده اسلام که میرود، هیچ من هم از میان میروم. به قول فلان کس که اسمش نبرده که به انگلیسا فرموده بود مملکت به جهنم، جان من در خطر است. آقا مملکت به درک، جان من در خطره. بله اینجاست که گفتن کلام الملوک، ملوک الکلام. بله دیگه، حتما نشازده کسی بوده. بله در صورت رسیده بود بلایی، ولی به خیر گذشت. کاری که شد این بود، 11 روز دیگر باقی مانده از ماه مبارک، صحبت کفر من اندر سر منبر می شد. چون از زمان طفولیت حس انتقام در من بوده و با آخرین نفس هم به گور خواهد رفت، برای تلافی رفتار پدر نسبت به خود که هیچک از اون به میل من نبود، من هم یک کار به میل او نکردم. اول خواهشی که او در وصیتی کرده بود فرستادن نعش او بود به کربلا. تناب خود را از زیر این بار کشیده به این کار واگذار به کسی دیگر کردم. شیخ خدا نکرده اعمال او را اگر خوب نبود او را عودت می دادن. اولا پیش سایر مرده ها، چون او را به این افتضاح جواب داده بودن، اسباب سرشکستگی بود. فقط یک زحمت و خرج کردن برای من مونده بود. دوم این که در جز وصیت کرده بود که سلس او را خرج و صرف روزخانی کنم. باغاتی که به جهت صرف این کار معین شد اونها را تمام اجاره دادم، به شرط اینکه انگور اونها را شراب بریزن. در هر سال یک مرتبه از تهران به قزوین رفته، تنها به عزم خوردن شراب سلس بزرگ صوت. پس از ورود، پس از دعوت از اشخاصی که میل، پس از ورود دعوت از اشخاصی که میل مفتد به خوردن شراب حلال داشتن، میشد شراب کهنه سال گذشته را به یاد روح پدر صرف کرد. خمهایی که از شراب پارین یعنی پارسال خالی شده پر کرده مراجعت میکردن و اینک از روح پدر خود طلب آمرزش کرده و میخواهم هرگاه تقصیری از من در این باب سرزده است، عفوم فرمایند و بدانند نان به نرخ روز خورده می شود. از اینجور داستان ها. بله خب بعد یه تیکه می گوید که بله می گوید که در واقع با اینکه جز آسایش اولاد هیچ نمی خواهد، این پدر بیچاره راضی بوده است اولادش به بدترین بدبختی های دنیا که عشق است گرفتار به پای خود رو به هلاکت برود، ولی نخواسته است دچار مشکلات خرافات و مهمات گردد. من نیز از ایام کودکی تا هنگامی که عشق به وطن عزیز خود پیدا کردم، که هر عشقی جز این عشق نیست و که هر عشقی جز این عشق است، کمتر وقتی بوده است که بی عشق و محبت زیست کرده. بعد از عشق وطن هم اگر سرگرمی به جا یا دلباختگی به هوایی داشته، بهانه‌ام این بوده است. مرا ز عشق وطن دل به این خوش است که گر ز عشق هر که شوم کشته زاده وطن است. تحصیلاتم در همان مدارسی که مدارس که یغما میگوید مردم مدرسه را خوب شناسد یغما، کافرم من اگر این طایفه سه نقطه دارانند که رکیک بوده و نیاورده. باری عارف عاشق میشه، عاشق یه خانم میشه که پدر خانم راضی نبوده و بدون اجازه پدر عارف عقد میکنه و از اونجا بیرون میاد، اما سرانجام مجبور میشه بیاد به شمال ایران و خانم رو طلاق بده. و داستان عشق او به افتخار السلطنه هم که داستان دیگری است که بعد واسی در یک جای دیگر برای شما بخوانم. خیلی خیلی داستان مفصل است. برویم اینجا عرض کنم که هم ریخته است این دیوان. بله، داستان ایرج میرزا رو تمام کنم و اون این که وقتی ایرج آمد و نشست، آمد که پیش پرده بخواند، گفت چو جغد بر سر ویرانه های شاه عباس نشست، عارف و لعنت به گور خاقان کرد. با آواز خود، حالا خاقان کی بوده؟ فتح علی شاه کی بوده؟ پدر بزرگ ایرج میرزا. ایرج خیلی خیلی بهش برخورد، رفت منزل شروع کرد به سرودن عارف نامه، برو عارف که ایرج پاک باز است الی آخر که میدانی. خب میبرنش عارف رو در منزل یکی از این متعینین، اونجا آواز میخواند، میگوید که این جز عمله طرب ما باشد، میگوید که من شب که اونجا ماندم خفه شدم که حالا من گرفتار این آقا شدم که من به عمله طرف مرد آزادی خواهی مثل عارف. حالا چطوره؟ خدمتتون عرض کنم داستان عشق عارف افتخار سلطنه، افتخار همه آفاقی و محبوب منی، که واقعا زنده کرد مرحوم پایبر با صدای استاد شجریان که میشنوید. داستانش به این قرار بوده است که مهمانی بوده منزل افتخار سلطنه با شوهرش و گویا کالسکه میرفته و اینا، عارف میچسته به پشت کالسکه سوار اون پشت، از اون پشت بچه ها میده بودن به کالسکه سوار میشدن، وارد میشن خیال میکنن که افتخار سلطنه کنم کنه ایشون با ما آقایونه، ما آقایونه فکر کرده ایشون هم مهمانه، میگه آقایون کی باشن؟ و مشهور است که عارف شروع میکنند به خواندن و افتخار سلطنه خیلی 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 لذت میبره صدا و این رابطه عاشقانه که فقط یک بوسه نصیب عارف بیشتر نشده، اونم وقتی شوهرش رفته دستشویی، عارف توانسته گونه خانم رو یه بار ببوسه، این هم سوز و گداز و بیچارگی و بدبختی و یه غزل سرایی یه بوسه بوده فقط. و این داستان خیلی مشهور است. امیر اعلام کرد که ما دیگه وقت نداریم. امیر جان خیلی سپاسگزارم از همت شما، بسیار سپاسگزارم هموطنان گرامی که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری podbean.com